أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. والسلام احترام خدمت مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. بحث ما در آیه 26 از سوره مبارکه بقره بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فما الذين امنوا يعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا يقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. عرض کردیم که در اینکه فرمود که خداوند شرم نمیکنه که یک پشه یا کوچکتر از اون مثال میزنه، این ناظر به واقع مطلب، فارغ از اینکه مثلا مدرکی و ناظری وجود داشته باشه نداشته باشه، میفرماد این مطلب که ما برای امر هدایت مثال بزنیم به این امور شرم و حیایی نداره، یعنی موجب نقص و نقصان و افسادی نیست، یک حق، یک واقعیت و عرضم به حضورتون که بنابراین جایی برای حیا وجود نداره. خب ما عرض کردیم که یک توهم اینجا هست که نفی شده دیگه، چون اینجا خیال شده که شأنیت مقام شأنیت استحیا رو داره، چون خدا با اون عظمت و دانش و قدرت بی انتها برای بیان امر هدایت که مهمترین امر است برای انسان به مثالهای چنین تمسک بکنه، این قبیح است و مستوجب و مستلزم شرم و حیاست. خب خداوند اینو داره نفی میکنه، میگه نه اینجور نیست و این مستلزم استحیا نیست. حالا من در مثال عرض بکنم، ببینید چه آیه چی میفرماد. میفرماد ببینید یک شخصی که یک جایگاه خیلی بلند اجتماعی و علمی مثلا داشته باشه، یه گاهی به امری که به نظر مردم خیلی بی اهمیتی خیلی اهمیت میده، مثلا در رفتار و سلوک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارد که حضرت بزرگ و کوچک سلام میکردند. خب سلام کردن یک بچه یک امر خیلی به نظر پایینی به نظر میرسه دیگه، و این به خودی خود ممکنه گفته بشه که خب اینجا کار خیلی دنیست، خیلی ردیعه، خیلی به اصطلاح کار ناشایستیست برای چنین آدمی با عظمت و بزرگی، و این باعث اعجاب و گاهی هم انکار میشه. یا سلام دارد که حضرت با بندگان بر سر سفره می نشست و اونا غذا می خورد. خب وقتی کنار نگاه میکنن این استنکار میکنن چه کاری مثلا شو داره انجام میده، در حالی که در خود قضیه اگر نگاه کنیم میبینیم این منشأش فضیلت و کمال و سجایای بلند اخلاقی است که این عمل داره سر میزنه، این نشانگر این مطلبه و عکس اتفاقا. خب پس اینجا که این فرماشو فرمود، عرض کردیم این ناظر به مقام ثبوته، یعنی در واقع مطلب این پندار باطله و مثال به این موجودات مثل پشه یا کوچکتر از اون موجب شرم و حیا نیست. حالا چرا؟ به دلیل اینکه حالا این پاسخ این است که چرا موجب حیا نیست که در چنین مقامی خدا به اینا مثال بزنه، به دلیل اینکه حقیقت این استش که اینها همین مثال ها، همین موجودات بسیار بزار بی اهمیت، جلوه های ربوبی و اسماء و صفات حسنی الهی هستند. به واقع تمام عالم جلوه و ظهور ذات باری تعالی است و به یک معنا هیچ جزئی از اجزای عالم، هیچ پدیده‌ای، هیچ آفریده‌ای از آفریدگان خدا نقصانی در این جهت آیه بودن و به اصطلاح نمایانگر بودن اسماء و صفات الهی و ربوبی نداره. اینا همه مثل هم هستن از این جهت، از این خصیصه، از این جهت. همونطوری که دستگاه بلند آفرینش در کیهان و کهکشان چنین عظمتی داره، همین مطلب شما بیاید حالا دی در زمان ما معلوم میشه که در اجزای ماده، در جزئی ترین و رئیس ترین اجزای جمادات وقتی نگاه میکنید میبینید همون عظمت برقراره، این واقعیتی است. همین حیواناتی که ما گاهی اوقات بهشون توجه نمیکنیم عوالم عجیبی دارن. حالا البته اخیراً با پیشرفت علوم برخی از این مسائل آشکار شده و عجایبی رو در مورد حیوانات کشف کردن. خب این در پس و در واقع خودش مسئله بسیار بزرگی است، خیلی با اهمیته. و این در واقع همون که در امر هدایت مورد نظر هست، یعنی بحث آیه بودن و نشانه بودن و دلالت بر اون ذات احدی، همون رو، همون چیزی که کهکشان ها داره، همین اجزای کوچک ماده هم داره. حالا این در جمادات، یا در حیوانات، در نباتات، در همه اجزای عالم، همه آفریدهای خدا به یک معنا آیه حضرت از حق هستند و دارن اشاره میکنن به اون ذات مقدس. خب لکن اینجا مطلبی که وجود داره از جهت انسانه، یعنی تفاوت در نایی اثبات، نایی ادراک انسان. ما تو بحث های هدف آفرینش اینو گفتیم، اینا مباحث کلیدی در مباحث اعتقادی و قرآنی هست. ببینید انسان از منظر قرآن تنها مخلوقیه که قله آفرینش، خلاصه یعنی همه آفریده های خدا در تمام مراتبش همه به نحوی برای رشد و کمال و پیشرفت و ارتقاء انسان هست. همه اینا مقدمه است برای اینکه انسان به کمال برسه. و از این جهت عالم به جمیعه، همه عالم به یک معنا آیات الهی هستند برای اینکه انسان به ذی‌الآیه تقرب پیدا بکنه. اینه دیگه جایگاه انسان در عالم، اینجوری است که احسن الخالقینه. خب اینو در نظر بگیرید، انسان به عنوان اشرف مخلوقات آمده، موضوع قرار گرفته برای هدایت. مسیر هدایت کجاست؟ همین عالم آفرینش. از جهت اینکه عالم آفرینش مظهر اسماء و صفات حضرت حق و خدا رو داره نشون میده، خدا که قابل ادراک به هیچ معنا در هیچ مرتبه‌ای نیست، ذات مقدسش، اونچه که هست ظهورات اوست. ظهورات کدام هستن؟ همین عالم آفرینش، تمام اجزایش. این انسان وقتی روبرو می‌شود با عالم آفرینش، یکسان این آیات رو نمی‌بینه. اذیت نگاه اوها. چرا؟ چون ضعف ادراک و ضعف معرفت داره، نقصان دانش در واقع این انسان در او وجود داره و متفاوت اینها رو در نظر میگیره. حالا ببینید، مثلا حالا به خصوص در زمان ما با پیشرفت علمی که شده، وقتی نگاه میکنه میبینه آسمان ها، کهکشان ها چه عظمتی دارند. اینها میلیاردها میلیارد کهکشان در عالم وجود داره که هر کدوم از اینها میلیاردها ستاره داره. و اصلا واقعا این بحث اختر نجوم و کیهان شناسی یه چیز عجیبی است واقعا. انسان وقتی که مطالبش رو ملاحظه میکنه، به خصوص حالا اخیرا که پیشرفت های خیلی خوبی هم حاصل شده، انسان عقل رو مبهوت میکنه. خب اینو میبینه و بعد نگاه میکنه مثلا به بعضی از اجزا آفرینش، مثلا حالا همین مثالی که قرآن میزنه، مثل حیوانات خیلی صغیر الجثه، مثلا مورچه، مثل کر، مثل مگس، این کجا اون کجا. در ظرف ادراک و فهم و منظر انسان، که حالا البته همه اینها برای این هستش که او رو بخواد تکان بده و او رو براش تقرب بیاره، مسئله آیات الهی، در اون ظرف اینا متفاوت هستن، متفاوت میبینه. همین مطلب قرآن هم بیان میکنه در آیات مختلفش، مثلا در سوره مبارکه حج آیه 73، یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یه مثلی زده شده گوش بدید. این از همون مسئله هاییست که گفتیم، مسئله ها در مورد که قرآن میفرماد که تو همین آیه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضتا ما فوقها، این از همین قبیله. همون پشه است یا مگس مثال میزنه، ما یه مثلی زدیم گوش بدید. این چیه؟ ان الذین تدعون من دون الله، اونایی که شما دارید میخونید غیر از خدا یعنی بت ها، لا یخلقوا ذبابا، یه مگس نمیتونن خلق بکنن، ولوشتم اوله، همشون جمع بشن، تمام بت‌های عالم، همه امکانات عالم جمع بشه، این مگس نمیتونه خلق بکنه. نه تنها خلق نمیکنن، و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوا منه، اگر هم مگس چیزی رو از اونها برو باید نمیتونه ازش بگیرن. این در مقام عسکری میگه، اینجا در مقام تحقیره. و اینکه انسان خیلی موجود حقیری است، اینجا در مگس رو مثال میزنه، یعنی در اون چی که شما اینقدر حقیر میبینید که میفرماید ضعف طالب و مطلوب آخر آیه، اینقدر میگید که ضعیف است و چیزی است، مگه از که دیگه مثلا چیه توی عالم، همین رو نمیتونه همتون جمع بشید خلق بکنید. این چیز کوچکی نیست، چیز حقیری نیست، چیز بسیار بزرگ. شما تمام عالم آفرینش، همه انسان‌ها جمع بشن، همه امکانات رو هم بگذارن، نمیتونن مگس خلق بکنن و حتی اگر چیزی رو درشون ازشون برو باید نمیتونن ازش بگیرن. ببینید ضعف طالب و مطلوب، طلب کننده ضعیفه، طلب شده هم ضعیفه حسب نگاه شما، ولی شما نمیتونن رو بیافرینید. این در واقع یک نوع مثل نگاه دوگانه است، هم بسیار ضعیفه هم بسیار عظیمه. جایی که شما او رو ضعیف می‌بینید، این از منظر انسان‌ها شما او رو ضعیف می‌بینید، ولی او چیه؟ بسیار موجود با عظمتی است. چرا؟ چون شما نمی‌تونید خلقش بکنید، از به اصطلاح پس تمام امکانات شما بر نمیاد. یا در سوره غاشیه آیه 17 تا 20 ببینید چقدر لطیف مطلب بیان می‌کنه که این عظمتی که در نظر شما متفاوته، اینطور متفاوت نیست. فرمود افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، نگاه کنید به شتر، یک حیوانی مثل شتر، ببینید چطور خلق شده. از شتر شروع میکنه به عظمت خلق، میاد به کجا؟ و الى السماء كيف رفعت، میاد به آسمان ها و مجموعه کهکشان ها و خلقت دستگاه در واقع کیهانی. بعد دوباره برمیگرده و الى الجبال كيف نصبت، ببینید چجوری کوه ها. خب بله کوه بسه بسار خیلی عظمت داره، ولی کوه عظمتش کجا و این کهکشان ها و آفرینش کجا از نظر ما داره مرز میکنه. و الی الارض کیف سطحت، چطور ارض مسطح شده. مسطح شدن ارض رو با کوه از طرفی، بعد با کهکشان ها، بعد با اون شتر. ببینید یعنی فرماد بلش از نظر شما اینا خیلی متفاوتن از نظر خلقت، که مثلا شتر خلقتش کجاست، آفرینش قابل مقایسه نیست، ولی قرآن میفهمه اینجوری نیست. دل هر ذره را که بشکافی آفتاب بیشتر میان بینی. هر ذره واقعا هم همینطوره دیگه. این میگن ناظر به، ممکنه که علمی بوده که اون زمان وجود داشته در مورد همین مسائل به اصطلاح انرژی های داخلی ماده. خب پس اینجا داره میگه که تمام عالم آفرینش، از شتر بگیرید تا کهکشان ها، تا کوه ها، تا مسطح بودن زمین، همه اینها عظمت دارن، همه اینها آیات بزرگ خدا هستن. منتها شما فکر میکنید اینا با متفاوت هستن. ببینید از کنم اشاره به همینه، مقام ثبوتش این یکسانه، مقام اثبات متفاوته، درک شما متفاوته. چون چیزی رو که از آسمان ها میفهمید در شطور نمیفهمید. شما ادراکتون، شعورتون، فهمتون و علمتون نقصان داره. ولی اگر به واقع مطلب برسید میبینید که یک مورچه، یک پشه، یک مگس اونقدر پیچیدگی داره و اونقدر که حالا البته علم بشر امروزه برخی از اینا رو پرده از روش برداشته، عجایبی هست در عالم آفرینش، در کوچکترین اجزاش، از کنیم در جمادات. الان که دیگه اصلا اوضاعیست، اون چیزی که الان در بحث ماده داره مطرح میشه، مثلا فرض کنید شاید 50 سال بیشتر اصلا به تصورم در نمی اومده. خیلی روش کرده این امور، الان بیشتر واضح شده. این البته از در واقع برای انسان یک ظرفیت بزرگیه که میتونه در واقع معرفت توحیدی خودش رو با همین معرفت مادی بالا ببره، اگر اهلش بوده باشه. به هر حال پس تمام اجزای زمین و آسمان و همه آفرینش در تجلی حضرت حق اینها یکسانند، الا اینکه تفاوت در این ظهور به حسب مدرک، نه مدرک. مدرک یکسانند و دقیقا همین جاست که مسئله ابتلا و امتحان شکل میگیره که بایه درش اشاره شده. یعنی ما اینا رو عرضه میکنیم به این شکل و شماها انسانها هر کنوم مسیر خودتون رو نسبت به این آیات الهی پی میگیرید که اینا دو صنف هستن، مؤمنین و کفار، کفار عم از منافقین و مشرکین. اینا دو جور برخورد میکنن به آیات و این در واقع ظهور اون حقیقتیست که اینا در کمون ذات خودشون و نفس خودشون دارن. اهل ایمان نور ایمان و اهل کفر و شرک، ظلمت شرک و کفر رو نسبت به این آیات نشون میدن. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.